صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما، حرکت از شما.
سه شنبه ها رو دوست دارم چون عشقم رو پس نمیدی، اون قلب پر محبت رو دیگه به هیچ کس نمیدی، دستم رو تو دست میگیری برام لالایی میخونی، قصه ها تو به حس من تا جایی که هست نمیدی.
هفت و یک دقیقه بامداد، بامداد سه شنبه 27 دی ماه 1390 خورشیدی، برابر با 17 ژانویه 2012 میلادی. خوش اومدید به صبحانه با خبر. امیدوارم که هیچ وقت بی خبر نمونید، که از قدیم هم گفتن این خروسه چیکار میکنه. ای بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوی. و برای اینکه بهتون مهمترین انرژی و دوست داشتنی ترین انرژی رو بدیم، اجازه بدید که در همین ابتدای راه، هنوز 7:02، یعنی 2 دقیقه از برنامه ما سپری شده، بهتون بگیم قشنگترین پیام روز رو. سلام به زندگی، سلام به شما که صبحانه با خبر رو انتخاب کردید. میخوایم بریم سراغ خبرها. وقتی اسم خبر میاد، اونم کنار صبحانه، شاهین بشیری هم اینجا نشسته که تازه ترین خبرها رو برای شما بخونه. فقط من اجازه میخوام از شاهین وقتش یک مقدار خیلی کمی بگیرم و بگم که 2042-06-03-87-41-50 شماره یه سرویس اسمس گیر ماست، ارتباط مستقیم شما با صبحانه با خبر، چون صبحانه بدون خبر هم که معنی نمیده. بریم سراغ شاهین. این دفعه خوب خوندم
نه؟ ممنون که این دفعه آروم خوندی، بر مردم بتونن لاقل بنویسن.
یک نفرم تذکر آیین‌نامه‌ای بهم داده بود.
خیلی
خبرها از شاهین. اول بگو اصلا چه خبرهای مهمی تا این لحظه اتفاق افتاده.
ببین سه تا خبر مهم. اول من سلام صبح بخیر بگم. ببین تو رو خود اینقدر میپری وسط حرف آدم نمیتونه کارش انجام بده. سلام صبح بخیر، امیدوارم حال همه خوب باشه، همه هموطنانمون. سه تا سرتیتر خبر من آماده کردم، فکر کنم جالب باشه توجه شنونده ها رو جلب بکنه. مقام های ارشد آمریکا و روسیه در مورد ایران و سوریه با همدیگه تبادل نظر کردن. مشاور رهبر جمهوری اسلامی در مورد نامه رئیس جمهوری آمریکا ابراز نظر کرده و برای مذاکره درباره تشدید تحریم های ایران هیئتی از آمریکا رهسپار کره جنوبی شده.
اینها خبرهای مهمی
فعلا
بود،
مهم
که
ما بود. آره.
تا این لحظه ما دریافت کردیم و شما پوشش دادی. پس بپردازیم به مشروع خبرها با شاهین بشیری.
مقام‌های ارشد آمریکا و روسیه در مسکو با یکدیگر دیدار کرده و در مورد ایران و سوریه گفتگو کردند. در دیدار روز دوشنبه سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا و مایکل مکفاول، سفیر جدید آمریکا در روسیه حضور داشتند. وزیر خارجه روسیه پس از این دیدار بیان که به جزئیات اشاره‌ای بکند گفت محور گفتگوها ایران و موقعیت سوریه بود. روسیه تاکنون از مواضع سازمان ملل علیه ایران و سوریه پشتیبانی کرده، ولی از حمایت مواضع سخت‌تر آمریکا و کشورهای غربی علیه این دو کشور سر باز زده است. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین الملل در پاسخ به سؤالی در مورد محتوای نامه اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت این نامه حرف تازه‌ای ندارد. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، علی اکبر ولایتی در حاشیه اولین همایش زنان اصولگرای جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به این سؤال که آیا جمهوری اسلامی قصد دارد به نامه اخیر آقای اوباما پاسخ بدهد گفت این موضوع باید از مسئولان پرسیده شود. روزنامه نیویورک تایمز پنجشنبه هفته گذشته خبر داد که کاخ سفید از طریق کانال محرمانه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده است که بستن تنگه هرمز عبور از خط قرمز آمریکاست و واکنش آمریکا را در پی خواهد داشت. یک هیئت آمریکایی برای مذاکره درباره تشدید تحریم‌های ایران رهسپار کره جنوبی شد. مشاور ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و کنترل تسلیحات سرپرستی این هیئت را بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کره جنوبی می‌کوشد از آمریکا برای تحریم نفت ایران مهلت بگیرد و در ازای آن سایر معاملاتش را با ایران کاهش دهد. دولت سئول تا به حال اسم بیش از 100 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود گنجانده است. کره جنوبی در سال 2011 نزدیک به 10% از نفت مورد نیاز خود را از ایران خرید. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان از سوی دیوان عالی این کشور در انجام دستور بررسی و تحقیقات پیرامون امکان فساد مالی رئیس جمهوری پاکستان ناموفق شناخته شد. دیوان عالی پاکستان به نخست وزیر این کشور دستور داده است که روز پنجشنبه در نشست این دادگاه شرکت کند و توضیح دهد که چرا دستور دادگاه را اجرا نکرده است. دولت پاکستان تا کنون از انجام تحقیقات پیرامون امکان فساد مالی رئیس جمهوری این کشور به دلیل آنکه وی را دارای مسئولیت می‌داند خودداری کرده است. روسیه پیشنویس قطعنامه‌ای بازبینی شده در مورد سوریه را در شورای امنیت به جریان انداخت، ولی به باور دیپلمات‌های غربی این پیشنویس نیز از صراحت کافی در محکوم کردن دولت سوریه برای سرکوب خشن معترضان برخوردار نیست. بر اساس گزارش‌ها کارشناسانی از 15 کشور عضو شورای امنیت قرار است امروز سه‌شنبه برای بررسی این پیشنویس گرد هم آیند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه از اعضای این شورا خواست به یک نتیجه نهایی و جامع در مورد بحران سوریه دست یابند. رئیس بزرگترین قبیله سوریه و همچنین نماینده شهر هومس در مجلس این کشور به مخالفان بشار اسد پیوستند. نواف البشیر رئیس قبیله بقاره روز دوشنبه به تلویزیون العربیه گفت به ترکیه رفته است تا به اپوزیسیون سوریه بپیوندد. بقاره بزرگترین قبیله این کشور به شمار می رود و همزمان عماد قلیونی نماینده هومس در مجلس سوریه و عضو کمیسیون بودجه مجلس نیز اعلام کرد به مصر رفته است تا برای رسیدن به آزادی و کرامت انسانی در سوریه به اپوزیسیون این کشور کمک کند.
ممنون، شاهین بشیری بود که خبرها رو می خوند برای شما. اما ادامه می دیم با انرژی بیشتر صبحانه با خبر سه‌شنبه رو. یک بار دیگه صبحتون بخیر. این آواز خروس رو زدیم برای اونهایی که احیاناً خواب موندن. که خواب نمونین، اگر که راهی مدرسه هستید که امیدوارم یک روز درسی خوب داشته باشید، اگر کارمند هستید که یک روز کاری خوب داشته باشید، اگر کاسب هستید خلاصه دخلتون بدون پول نمونه، اگر راننده هستید خوب مسافرت کنید. اما چند خبر از زندگی هم براتون بگم. یکی این که بررسی این خروسه هر وقت میخونه من دچار هیجان بیش از اندازه میشم. بررسی درخواست‌های داوطلبان کنکور مشمول سوابق تحصیلی تا 25 بهمن ماه، این رو رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران گفته. گفته آقای عبدالامیر عرفی گفته که اداره های کل و اداره های آموزش و پرورش مناطق باید نسبت به درخواست های رسیدگی تمامی داوطلبان کنکور 91 که مشمول سوابق تحصیلی میشن تا تاریخ 25 بهمن ماه اقدام کنند. اما برای شما بگم که در خصوص کابل های فشار قوی که یک کارشناس وزارت بهداشت جمهوری اسلامی گفته که کابل های فشار قوی به زیر زمین منتقل میشن، کابل هایی که حتما در اطراف شهر تهران بسیار دیدید و عنوان هم میشه که اینها خطرات زیادی برای ساکنانی دارن که نزدیک این کابل‌ها زندگی می‌کنن. و نامنویسی آزمون دکترا هم آغاز شده. هزینه نامنویسی در این دوره از آزمون معادل 23,250 تومانه. اگر که میخواین نامنویسی کنید برای آزمون دکترا میتونید به نشانی www.sanjesh.org برای نامنویسی اونجا مراجعه کنید. و آخرین خبر هم این که محور حراز در استان مازندران 26 و 27 دی و همچنین 9 و 10 بهمن ماه از ساعت 9 تا 4 بعد از ظهر به دلیل اجرای عملیات نصب فنهای داخلی تونل تکاور مسدود میشه. این هم خبری برای رانندگانی که احیانا در حال مسافرت هستند و مسیرشون به محور حراز در استان مازندران میخوره. خب اجازه بدید که یواش یواش گذر کنیم و بریم برسیم به گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم در نیمه نخست صبحانه با خبر، یعنی نیم ساعت اول. امارات متحده عربی و عراق خواستار پایان تنش های کنونی منطقه به ویژه تنش بر سر تنگه هرمز شدند. وزیران امور خارجه این دو کشور از جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها خواستند که مناقشه کنونی را از راه گفتگو و نه توسل به نیروی نظامی به گفته اونها حل و فصل کنند. گزارشی رو بشنوید که میرعلی حسینی تهیه کرده.
هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق در کنفرانس خبری مشترک با عبدالله بن زاید آل نهیان همتای اماراتی خود در ابوظبی گفت عراق با افزایش تنش و حل و فصل مناقشه کنونی از طریق نظامی به جای گفتگو مخالف است. وزیر امور خارجه امارات هم با تأکید بر این که از تمام راه‌های ممکن برای فرونشاندن بحران استفاده خواهد شد گفت تنش به سود منطقه و ثبات بازار نفت نیست. هوشیار زیباری در ادامه سخنانش در این کنفرانس خبری ضمن تأکید بر این که 90% از صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز می‌گذرد افزود عراق درباره خطرهای بستن تنگه هرمز به ایران پیام فرستاده است. یک شنبه رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به خبرنگاران گفته بود که آمریکا از 3 طریق درباره بستن تنگه هرمز به ایران پیام داده است. او ادامه داد که این پیام‌ها را سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، سفیر سوئیس در ایران و رئیس جمهوری عراق به مقام‌های ایرانی دادند. وزیر امور خارجه عراق در پاسخ به پرسشی درباره هشدارهای ایران به کشورهای خلیج فارس در خصوص جایگزین کردن نفت ایران در صورت تحریم گفت: میان ایران و کشورهای منطقه بحران اعتماد وجود دارد. تصمیم‌هایی که کشورهای منطقه می‌گیرند در حیطه حاکمیت ملی آنهاست و به این معنا نیست که آنها برخلاف منافع ایران هست. بحران کنونی در حوزه خلیج فارس پس از آن اوج گرفت که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد تهدید کرد در صورت هر گونه تحریم نفتی ایران دیگر نفتی از هرمز عبور نخواهد کرد. ناوگان 5 ایالات متحده که در بحرین مستقر است تصریح کرده است که این اقدام از سوی این ناوگان تحمل نخواهد شد و در پی آن مقام‌های آمریکایی نیز مواضع مشابهی اتخاذ کردند. پس از واکنش‌های بین‌المللی به تهدید محمد رضا رحیمی، احمد وحیدی وزیر دفاع ایران به خبرنگاران گفت: نگفتیم تنگه هرمز را می‌بندیم. مسئله این است که اگر کسی بخواهد امنیت خلیج فارس را به خطر اندازد، در آن صورت امنیت آن برای همه به خطر می‌افتد.
اما پس از شنیدن گزارش میرعلی حسینی اجازه بدید که در همین ارتباط بشنویم از کیوان حسینی در گفتگویی که با حسن منصور داشت. عربستان سعودی در واکنش به اظهارات تازه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که درباره افزایش تولید نفت به کشورهای عربی هشدار داده بودند اعلام کرد که در صورت تحریم نفت ایران تولید نفت خودش رو افزایش خواهد داد. گفتگوی کیوان حسینی با حسن منصور.
عربستان سعودی ظرفیتش تا حدود 12 میلیون بشکه در روز تعیین شده است، یعنی در شورت نوتیس با مدت 4 تا 6 ماه میتواند تولید خودش به 12 میلیون برسونه. هم اکنون تقریبا در حدود 10 میلیون بشکه در روز تولید میکنه و همینطور تولید عراق رو به افزایشه، یعنی به مرز 3 میلیون بشکه در روز رسیده و تولید لیبی هم که قبل از این دگرگونی ها 1,600,000 بشکه بود و بعد متوقف شد الان به 1,000,000 بشکه رسیده و به زودی به 1,600,000 خواهد رسید. و آخرین نکته در این زمینه این که اوپک در نشست وزرای ماه دسامبر خودش تصمیم گرفت که میزان تولید خودش رو از 24 میلیون و 600 هزار به حدود 30 میلیون بشکه میرسونه و این در واقع رسمی کردن همان مقدار تولید بود که انجام میگرفت، برای اینکه اوپک علارغم اون سهمیه‌ای که تعیین شده بود عملا بیشتر تولید میکرد تمام سال رو.
با این وصف های منصور، با فرض اینکه تمام این اتفاقا بیفته و در صورت تحریم احتمالی نفت ایران، عربستان سعودی هم 2 میلیون بشکه نفت خودش رو افزایش بده، تمام این افزایش تولیدها یا کمبود ناشی از تحریم احتمالی نفت ایران رو جبران خواهد کرد؟
جا به جایی انجام خواهد گرفت و این هزینه خواهد داشت، برای اینکه کیفیت نفت ها با هم دیگه متفاوته. ایران نفت متوسط و سنگین داره، نفت شور داره با سولفور سنگین، در نتیجه جا به جاییش برای پالایشگاه ها هزینه داره، ولی به لحاظ فیزیکی تامین مقدار نفتی که ایران تولید میکنه به بازار عرضه میکنه کار غیر ممکنی نخواهد بود در شرایط کنونی، برای اینکه نیاز دنیا به نفت روزانه 84 میلیون بشکه است. از این مقدار 30 میلیون و حداکثر 31 میلیونش رو اوپک تولید میکنه، سهم ایران در حدود 2 میلیون بشکه است. اعضای دیگر اوپک به سادگی میتوانند 2 میلیون رو ترمیم بکنند. به این ترتیب اونجایی که مسائل استراتژیک مطرحه، اینا اراده این تغییر رو خواهند داشت.
و وزیر نفت عربستان در بخش دیگری از همین مصاحبه گفته که این کشور تلاش خواهد کرد تا قیمت نفت در حدود 100 دلار تثبیت بشه. یکی از دلایل نابسامانی بازار نفت در این روزها ایرانه و تهدیدهای مکررش برای بستن تنگه هرمز. با این اوصاف از نظر شما اصولا عربستان توانایی تثبیت قیمت نفت رو خواهد داشت؟
عملا تنها کشوری که درون کشور اوپک توان این کار رو داره عربستان سعودی است و این کار همیشه انجام داده. صحبت بر سر این بوده همیشه بین اقتصاددانان که آیا بیشترین قیمت به سود کشور صادرکننده است یا قیمت کم. در اینجا قیمت اپتیموم وجود داره، برای این قیمت وقتی بالا میره به رشد کشورهای مصرف کننده آسیب میزنه، تقاضا میفته، در نتیجه در دراز مدت به سودشون نیست که قیمت بالا بره. عربستان سعودی با توجه استراتژیک به اینکه میخواد بازار نفت رو در طول مدت که نفت وجود داره براشون حفظ بکنه، متوجه این قیمت اپتیمال امروزی است که بالای 100 نره و در این زمینه تلاش خواهد کرد.
حسن منصور، کارشناس اقتصاد انرژی در بریتانیا بود. بخش روزافزونی از اقتصاد ایران زیر سلطه دلار قرار گرفته و دلار آمریکا در بسیاری از محاسبات اقتصادی بیش از پیش جانشین پول ملی ایران شده. در همین ارتباط امروز می‌خوایم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، گفتگویی داشته باشیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای زرقامی، خسته نباشین و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
در پی شتاب گرفتن سقوط ریال، شماری از منابع خبری ایران از اون چیزی که دلاری شدن اقتصاد ایران نامیدن صحبت میکنن. این دلاری شدن به چه معناییه و چه بخشایی از اقتصاد ایران رو تحت شعاع خودش قرار داده؟
اقتصاد ایران به دلیل وابستگی شدیدش به نفت از چند دهه پیش به این طرف با دلار ارتباط تنگاتنگی داشته، ولی حضور سنگین دلار در زندگی روزمره مردم از دوران بعد از انقلاب اسلامی در رابطه با سقوط پول ملی کشور شدت گرفت و به نظر میرسه که از چند ماه پیش به این طرف این حضور سنگین‌تر هم شده. در واقع دلار آمریکا در محاسبات و داد و ستدهای اقتصادی بیش از پیش جانشین پول ملی ایران میشه و برای بخش روزافزونی از کالاها محاسبه با ریال یا تومان عملا بی‌معنا شده و فقط محاسبه دلاری است که میتونه تصویر واقعی از وضعیت اقتصادی به دست بده. به طور کلی در همه کشورها پول سه نقش اساسی ایفا میکنه. اولا وسیله مبادله است، دوم ابزاری است برای سنجش قیمت‌ها و بالاخره نقش سومش این است که برای پسنداز به کار میره. اگر پول ملی یک کشور به دلیل تورم و یا انحطاط اقتصادی آنچنان بی‌مقدار کار بشه که دیگه نتونه این سه نقش رو بازی بکنه، پول دیگه ای جای اون رو میگیره. دلاری شدن یک اقتصاد دو حالت داره، یا دلار رسما جای پول ملی رو میگیره مثلا در پاناما یا تیمور شرقی، یا اینکه این جانشینی به صورت غیر رسمی انجام میشه، مثل وضعیتی که به تدریج در ایران پیش اومده و در تعداد زیادی از مبادلات اسکناس سبز آمریکا عملا مبنای محاسبه قرار میگیره.
در ایران چه عرصه‌هایی به نظرتون های خواهنده از فعالیت اقتصادی بیش از همه تحت تأثیر دلار قرار گرفتن یا به قول منابع خبری ایران دلاری شدن؟
در خرید مواد اولیه از طرف واحدهای تولیدی اغلب دلار مبنای محاسبه قرار میگیره. از طرف دیگه آپارتمان‌های دلاری که در گذشته فقط برای خارجی‌ها مرسوم بود، حالا به اجاره نشین‌های ایرانی هم گسترش پیدا کرده و به کسانی که حاضر باشند پول اجاره خودشون رو به دلار بپردازند امتیازایی تعلق میگیره. از اون مهمتر این که بنوشته پایگاه خبری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، زمزمه هایی هم درباره تنظیم لایحه بودجه بر اساس دلار به جای ریال شنیده میشه که البته به گفته یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چنین کاری ایراد قانون اساسی داره و با مخالفت شورای نگهبان روبرو خواهد شد.
در اقتصاد ایران فکر میکنید که حجم دلارهای درگردش چه مقداری هست؟
هیچکس آقای زرقابی برای این پرسش پاسخی نداره. بخش بسیار بزرگی از اقتصاد زیرزمینی ایران که حجم عظیمی هم داره با دلار میچرخه. به بیان دیگه علاوه بر نقدینگی رسمی که آمارش از طرف بانک مرکزی اعلام میشه، میلیاردها دلار نقدینگی دلاری در اقتصاد ایران جابجا میشه که بانک مرکزی هیچ کنترلی بر اون نداره. بخش بسیار مهمی از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی ایران هم با توجه به ضعف روزافزون ریال به ایران بر نمیگرده، ولی بین فعالان اقتصادی ایران در خارج از کشور دست به دست میشه. به همه اینها باید پسندازهای دلاری رو هم اضافه کرد که معمولا در خانه ها نگهداری میشن.
آقای خواهند، ممنون از اینکه امروز صبح هم در کنار ما بودید.
متشکرم آقای زرقابی.
170 نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، خواستند تا در جهت آزادی محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی و همچنین دیگر زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران اقدام فوری انجام بشه. رضا جمالی و گزارشی در این ارتباط.
کنشگران سیاسی و اجتماعی در نامه خود به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در پرونده حقوق بشر ایران، آوردند که مردم ایران فعالان خواهان دسترسی به حقوق خود هستند و خواهان اقدام فوری او در جهت آزادی محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و دیگر زندانیان سیاسی در ایران شدند. مهندس محمد توسلی 76 ساله، شهردار پیشین تهران و از منتقدان جمهوری اسلامی است که تاکنون چندین بار در طول 30 سال گذشته احضار و بازداشت شده است. و یکی از امضا کنندگان نامه 143 نفره فعالان سیاسی و اجتماعی است که از شروط سید محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، درباره سلامت انتخابات و آزادی تمامی زندانیان سیاسی در کشور حمایت کرده بود و پس از امضای این نامه بود که دوباره از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد. همچنین در بخش دیگری از نامه 170 کنشگر سیاسی و اجتماعی به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 اشاره شده که در پی آن تعداد زیادی از اقشار مختلف مردم بازداشت و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند که حتی پس از آزادی هم از حقوق اساسی خود محروم شدند. در این نامه همچنین به شرایط حبس خانگی دو تن از رهبران مخالف دولت، میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم اشاره شده که نزدیک به 300 روز را در خانه های امن وزارت اطلاعات به سر میبرند. امضا کنندگان این نامه در پایان از احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، خواستند تا با نقش موثری که او دارد از ادامه نقض حقوق بشر و فرایند افزایش خشونت در ایران جلوگیری کند.
صبح روز سه‌شنبه است، همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا سری بزنیم به عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام می‌کنم بهت، صبحت بخیر.
محمد زروامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام اگر موافقی شروع کنیم از بازتاب اهدای جایزه گلدن گلوب به فیلم اصغر فرهادی، جدایی نادر از سیمین، در روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت.
روزنامه جهان صنعت نوشته که جدایی نادر از سیمین در روزهای داغ بازار جوایز فیلم‌ها یک بار دیگر رقبای سرسخت خودش رو پشت سر گذاشت و جایزه گلدن گلوب رو برای بهترین فیلم خارجی از آن اصغر فرهادی کرد. روزنامه روزگار هم در صفحه یک خودش عکس آقای فرهادی رو منتشر کرده و تیتر زده شکوه جدایی، روزنامه دنیای اقتصاد از درخشش سینمای ایران در جهان یاد کرده و روزنامه ابتکار هم با چاپ عکسی از آقای اصغر فرهادی پس از دریافت جایزه گلدن گلوب نوشته که شب جهانی سینمای ایران باعث شادی طرفداران سینمای مستقل ایران شده. روزنامه‌هایی مثل حمایت، تهران امروز، جمهوری اسلامی، رسالت، کیهان و جامعه جمع در صفحه یک خودشون اصلا اشاره‌ای به اختصاص جایزه گلدن گلوب به آقای فرهادی نکردند و برخی از این روزنامه‌ها در صفحات میانی خودشون اخبار بسیار کوتاهی در این زمینه منتشر کردند. کار ویژه رو هم روزنامه شرق انجام داده که عکس اصلی نیمتای اول خودش رو اختصاص داده به آقای اصغر فرهادی و با تیتر جدایی با شکوه از اهدای این جایزه به آقای اصغر فرهادی تقدیر کرده.
اما بریم سراغ روزنامه جامعه جمع که پاسخ شفاهی مشاوران آیت الله علی خامنه ای رو به نامه مقام‌های آمریکایی درباره تنگه هرمز منتشر کرده.
روزنامه جامعه جمع نوشته که پس از تایید ارسال نامه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای، برخی از مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به این نامه واکنش‌هایی نشون دادند و گفتند که ایران با استفاده از ابزارهای مختلف قادر به دفاع از منافع خودش خواهد بود. البته روزنامه جامعه جمع یادآوری کرده که در نامه‌ای که ارسال شده به رهبر جمهوری اسلامی به ایشون هشدار داده شده که بستن تنگه هرمز خط قرمز واشنگتن هست و چنانچه جمهوری اسلامی بخواد کاری در این زمینه انجام بده به شدت با اون برخورد خواهد شد. روزنامه تهران امروز هم با تیتر پاسخ شفاهی به نامه اوباما نوشته که آقای علی اکبر ولایتی و یحیای رحیم صفوی که مشاوران بین الملل و مشاور نظامی آقای خامنه‌ای هستند طی اظهاراتی واکنش نشون دادن و از جمله آقای صفوی گفته که ما از ابزارهای مختلف سیاسی و غیره برای دفاع از منافع خودمون استفاده خواهیم کرد. آقای علی اکبر ولایتی هم گفته که این نامه حرف تازه‌ای نداره.
خراسان، آموزش قرآن برای کارمندان جدید دولت اجباری میشه.
روزنامه خراسان خبر داده که بر اساس دستور جدید دولت به دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها همه کارمندان جدید الاستخدام از این پس علاوه بر این که باید دوره‌های آموزشی پیش‌بینی شده رو طی بکنن، ملزم هستند که گواهی گذراندن دوره آموزشی قرآن رو هم به مراکز و سازمان‌هایی که در اون استخدام شدن ارائه بکنن. به نوشته روزنامه خراسان، کارمندانی که چنین گواهی رو نداشته باشند باید دوره‌های آموزشی روانخوانی و روحانی قرآن رو طی بکنن و پس از اون کار خودشون رو در این سازمان‌ها آغاز بکنن.
و سرانجام اینکه دنیای اقتصاد از تدوین افزایش قیمت بلیط‌های حمل و نقل بین شهری پیش از نوروز 1391 خبر داده.
شهریار افندیزاده، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، به روزنامه دنیای اقتصاد گفته که در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها باید قیمت‌های بلیط حمل و نقل جاده‌ای رو بار دیگر گران بکنیم و بر همین اساس این سازمان اقدام کرده، سناریوهایی رو تدوین کرده و این سناریوها رو به ستاد هدفمندی یارانه‌ها در دولت ارائه کرده تا دولت به محضی که هر کدام از این سناریوها رو تایید بکنه اون رو به اجرا بذارن. اینطور که رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور اعلام کرده، این افزایش قیمت‌ها تا پیش از آغاز سال 91 به اجرا گذاشته خواهد شد.
نگاهی بود به عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. خب تا 7:30 بامداد 1 دقیقه داریم. اجازه بدید که من از اسمس های شما بخونم و بعد بریم سراغ خبرها با شاهین بشیری. محمد از نیشابور لطف کرده و برامون اسمس فرستاده. آقای نجیب رستخیز همچنین، نجوا که 28 سال است و از شهر کرد اسمس فرستاده، گفته اولین بار که در طول عمرم به سینما رفتم برای دیدن فیلم جدایی نادر از سیمین بود. از افتخارات پیاپی این فیلم به خودم میبارم به امید شنیدن خبر گرفتن اسکار. همچنین غلام نبی حبیبزاده آهنگ بلوچی خواسته، اگر که پیدا کنیم حداقل پیشنهادم بدین آهنگی رو که میخواییم. یک شنونده هم گلایه کرده که چرا موزیک رو ما حذف کردیم، گفته اگه برنامه مال منه میگم چرا اون موزیک وسط برنامه رو حذفش کردین. در ضمن اسم منم این شنونده اشتباه نوشته، البته مسئله ای نیستش. بله موزیک وسط برنامه، چون امروز برنامه یه مقدار فشرده بود وقت نشد، اما در این بخش حتما موزیک هم براتون میذاریم. و یک شنونده دیگه هم گفته که هر قطره خون شهید باعث مقاومتر شدن ملت ماست، شهادت مصطفی احمدی روشن را به تمام ایرانیان تسلیت عرض میکنم. این هم نظر یک شنونده دیگه است. 20420603384150 شماره سرویس اسمسگیر برنامه صبحانه با خبر، برنامه خودتونه. 7:30 بامداد، نمیخوام وقت و بیش از این از دست بدیم که شاهین بشیری خلاصه ای از آخرین و تازه ترین خبرها رو در این لحظه با آگاهیتون میرسونه و بعد از اون هم باز میخوایم پر انرژی تر از این لحظه باشیم.
با سلام مجدد. مقام های ارشد آمریکا و روسیه روز دوشنبه در مورد ایران و سوریه با یکدیگر تبادل نظر کردند. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین الملل در پاسخ به سؤالی در مورد محتوای نامه اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت این نامه حرف تازه‌ای ندارد. یک هیئت آمریکایی برای مذاکره درباره تشدید تحریم‌های ایران رهسپار کره جنوبی شد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان از سوی دیوان عالی این کشور در انجام دستور بررسی و تحقیقات پیرامون امکان فساد مالی رئیس جمهوری پاکستان ناموفق شناخته شد. روسیه پیشنویس قطعنامه‌ای بازبینی شده در مورد سوریه را در شورای امنیت به جریان انداخت، ولی به باور دیپلمات غربی این پیشنویس نیز از صراحت کافی در محکوم کردن دولت سوریه برای سرکوب خشن معترضان برخوردار نیست. یک ناو جنگی ایتالیایی متعلق به سازمان ناتو روز یکشنبه به کمک یک کشتی ایرانی شتافت که موتور آن از کار افتاده بود. همین کشتی یک هفته پیش توسط یک ناو دیگر متعلق به ناتو از دست دزدان دریایی سومالی نجات یافته بود. رئیس بزرگترین قبیله سوریه و همچنین نماینده شهر هومس در مجلس این کشور به مخالفان بشار اسد پیوستند. یک فرد لبنانی که در تایلند دستگیر شده است، روز دوشنبه ماموران پلیس را به محلی که مواد ساختن بمب در آن انبار شده بود راهنمایی کرد. به گفته یه مقامات یمنی حدود 200 نفر از افراد القاعده روز دوشنبه شهر ردا در استان بیضا را تصرف کردند و 150 زندانی را از زندان شهر آزاد ساختند. شهر ردا در 160 کیلومتری جنوب صنعا پایتخت یمن قرار دارد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با ارسال محموله‌های تسلیحاتی به سوریه قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را نقض کرده است. روزنامه ابرار اقتصادی روز دوشنبه به نقل از گزارش مرکز آمار ایران نوشت که میانگین نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 24 ساله ایران حدود 26% است. گوود لاک جاناتان رئیس جمهوری نیجریه روز دوشنبه اعلام کرد که قیمت بنزین بیش از 30% کاهش یافته است. این موضوع پس از 2 هفته اعتصاب و تظاهرات در شهرهای بزرگ نیجریه اعلام شد. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران معترضان اعلام کرد که ماموران امنیتی ملاقات‌های محدود پدرش را قطع کردند. به گزارش سایت کلمه، حسین کروبی گفت از روزی که آقای کروبی انتخابات مجلس را فرمایشی خواند، ملاقات هفتگی او با همسرش قطع شده و او به صورت انفرادی زندگی میکند. خب آقای زرقامی، اینم خبرهایی که میخواستم.
ممنون از شما که این خبرها رو خوندین. یک شنونده هم به ما صبح بخیر گفته، خودشم معرفی نکرده و گفته که یک آهنگ جدید که خانم همیرا خونده پخش کنین. من از خانم همیرا این روزا آهنگ جدید ندیدم، ولی به هر حال
خانم همیرا که فوت کرده بابا،
شایعه درست. اجازه بدید که بریم سراغ خبرهای ورزشی پس از شنیدن خبرهایی که از دنیای سیاست و اقتصاد و اینجور حرفا شنیدید.
دنیای ورزش.
در آخرین مسابقه هفته 20 لیگ برتر عصر دیروز، تیم پرسپولیس برابر میزبانش شهرداری تبریز، در حالی که در نیمه اول با شکست 1-2 به رختکن رفت، در پایان به تساوی 2-2 رسید و 27 امتیازی شد و از مکان 11 به رتبه 7 صعود کرد. مصطفی دنیزلی سرمربی سرخپوشان درباره این دیدار اظهار داشت که مسابقه را بد شروع کردیم، اما در نیمه دوم به بازی برگشتیم و موفق به کسب تساوی شدیم. اسخر مدیر روستا سرمربی تیم شهرداری تبریز هم تعویض‌های حریف در نیمه دوم مسابقه را باعث تساوی تیمش دانست.
نیمه دوم به تبع خب تیم پیروزی تیم بزرگی است، داشته‌های زیادی داره، بازیکن‌های با تجربه‌ای داره، با تعویض‌هایی هم که صورت داد بچه‌های ما رو کاری کرد که احساسی عمل کردن.
فدراسیون کشتی ایران تماشای مرحله نهایی پیکارهای لیگ برتر کشتی آزاد را برای علاقه‌مندان رایگان اعلام کرد. مرحله نیمه نهایی و نهایی این رقابت‌ها با شرکت تیم‌هایی از بابل، سبزوار، ملایر و همدان صبح و بعد از ظهر امروز در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود. سفر تیم فوتبال جوانان ایران به روسیه برای شرکت در تورنمنت بین‌المللی این کشور به دلیل مشکل خروجی چند تن از بازیکنان شاید انجام نشود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بسیاری از بازیکنان تیم جوانان ایران مشمول خدمت سربازی هستند و اجازه خروج از کشور آنان تا عصر دوشنبه صادر نشده بود. در تورنمنت چند جانبه روسیه، تیم‌های صاحب‌نامی مثل تیم میزبان بلاروس، لیتوانی و استونی حضور دارند و به زعم کارشناسان شرکت تیم فوتبال جوانان ایران می‌تواند تجربه باارزشی برای این تیم باشد. سفر تیم ملی داخل سالن تیراندازی با کمان ایران به کشورهای فرانسه و آمریکا هم لغو شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، سفر کمانداران در رشته ریکرد و کامبوند مردان و زنان به فرانسه به دنبال دیر ارسال شدن دعوتنامه از سوی میزبان لغو شد و سفر به آمریکا هم به نوشته ایلنا با توجه به پروسه زمانبر اخذ ویزا انجام نخواهد شد. به مسابقات تنیس اوپن استرالیا، اولین گرند اسلام معتبر تنیس جهان در سال 2012 از روز گذشته در شهر ملبورن آغاز شد. در بازی‌های مهم مردان در دور اول، رافائل نادال اسپانیایی و راجر فدرر سوئیسی به راحتی از صد حریفان آمریکایی و روسی گذشتند و در قسمت زنان هم ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی الاصل فرانسوی در دو ست مغلوب شوای پنگ تنیسبازی از چین شد و کارولین وژنیاکی از دانمارک سید شماره 1 زنان در یک بازی آسان آناستازیا رودیونووا از استرالیا را از پیش رو برداشت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا مروری داشته باشیم بر چند رویداد فرهنگی در ایران. آقای سرکوهی سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
سلام میکنم آقای زرقامی و به شنوندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو برای شما و شنوندگانمون در ایران و خارج از ایران آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، اگر که موافقین اصلا شروع کنیم از برگزیدگان 8th دو سالانه ملی نقاشی ایران.
دو سالانه امروز به پایان خواهد رسید و امروز بعد از ظهر برگزیدگان این 8th دو سالانه ملی نقاشی ایران معرفی خواهند شد. مراسم در ری هنرهای معاصر برگزار میشه. البته این توضیح رو بدم که این دو سالانه یک نمایشگاه یا یک اکسپو داره در واقع که برای فروش آثاری است که در این دو سالانه ارائه شد. این تا بهمن ماه ادامه داره، کسانی که میخوان خرید بکنن هنوز وقت دارن. 8th دو سالانه ملی نقاشی ایران در چند بخش برگزار شده که در بخش رقابتی که نگاهی نو به مکتب حرات بود موضوعش و همچنین در بخش آزاد و بعد هم در این دو بخش 317 اثر از 286 نقاش ارائه شد. بعد بخش دیگری داشت به نام 50 اثر از 50 هنرمند پیشکسوت که هنرمندان قدیمی و نقاشان بسیار مشهور بودند که این نمایشگاه هم در مؤسسه فرهنگی هنری سبا برگزار شد و یک کارگاه دو سال نقاشی هم داشت که این کارگاه در نیشابور برگزار شد. از فرصت استفاده میکنم بگم که امروز یک اختتامیه دیگه هم برگزار خواهد شد، اونم اختتامیه دومی کارگاه تخصصی نگارگری هست با عنوان مهر هامون که در باغ موزه هنر ایرانی در تهران برگزار خواهد شد مناسب اختتامیه و 9 اثر از نگارگران قدیمی معرفی خواهند شد.
اما بپردازیم به یک اثر موفق که نمایشی هم از روش قراره که به صحنه بره، داستان بلند دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد.
داستان بلند دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد یک داستان بلند بود که در چند سال پیش چاپ شد، هم با استقبال خوانندگان روبرو شد، چندین بار تجدید چاپ شد و هم اینکه منتقدین نقدهای بسیار خوبی درباره این نوشتن. داستان را شهرام رحیمیان نوشته بود. حالا جالب هست این که یک میکرو تئاتر بر اساس این داستان تولید شده که این میکرو تئاتر رو گروه تئاتر لیوسایه اجرا خواهند کرد. امروز آقای کاوه عابدین این رو کارگردانی میکنه. ارنواز سفری بر اساس اون داستان متن این میکرو تئاتر رو نوشته و ساخت عروسک هاش رو هم کیوان سررشته بر عهده گرفته. امروز به روی صحنه تئاتر خواهد رفت در فرهنگسرای عرصباران. داستان یک داستان سیاسی هست، داستان یکی از فعالان جبهه ملی است که بعد از کودتای 28 مرداد زندانی میشه و تهدیدش میکنن که به زن او تجاوز میکنن و او به خاطری که عاشق زنش هست در واقع دست از عقایدش یا دست بر میداره و دکتر مصدق رو انکار میکنه و بعد دوچار تضاد میشه.
و سرانجام برای علاقمندان به فیلمای مستند و موسیقی هم یک خبر هست، اون هم تماشای فیلم برف.
فیلم مستند برف درباره فرهاد مهراد خواننده موسیقی ایرانی هستش که امروز در خانه هنرمندان به نمایش در میاد. این فیلم با انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران به نمایش گذاشته. متن فیلم رو مهران زینت بخش نوشته و خودش هم فیلم رو کارگردانی کرده. جالب این هستش که همه کسانی که علاقمند هستن که این فیلم ببینن، که طبیعتاً علاقمندان به فیلم مستند همونطور که شما گفتید و همچنین علاقمندان به موسیقی چون موضوع یکی از چهره های موسیقی ایرانی هست، بدون پرداخت پولی بابت بلیط میتونن وارد سالن بشن و فیلم رو تماشا بکنم.
آقای سرکوی سپاسگزارم.
من از شما ممنونم. تا برنامه بعد.
خب فرج سرکوهی بود که با ما گفتگو میکرد. اگه اجازه دیدی یک اصلاحیه آقای شاهین بشیری بدن.
دوره رفتی آقای زرقوی به من که من واقعا یهو
چشم گوره نرفتم، چون مردم میشنون بعد باورشون میشه، فکر میکنن که خدایی نکرده. واقعا امیدوارم که طول عمر باشه برای خانم همیرا، این هنرمند ارزنده موسیقی ایران. و اشتباهی که شاهین کردیم بود که به من توضیح داد که خانم همیرا رو با خانم مهستی اشتباه گرفت.
هم به دلیل خستگی بود، هم به دلیل اینکه حضور زیادی در مورد خواننده ها ندارم متاسفانه. اون تبحری که تو داری توی موسیقی ایرانی من ندارم متاسفانه، واقعا اشتباه کردم. از بچگی من همیشه خانم همیرا رو با خانم مهستی اشتباه می‌کردم.
البته فکر نمی‌کنم صداهاشون رو بذاری کنار هم شباهتی هم
میدونم دیگه، ولی میگم تبحر رو نداشتم، عذر میخوام. امیدوارم خانم همیرا سالیان سال شاداب و سرزنده باشن و سرشون سلامت باشه. حالا که اینجوری شد، برای همه شنونده‌های علاقمند به خانم همیرا تلاش می‌کنم که حتما ترانه‌ای از ایشون رو در رادیو فردا پخش کنیم. از مسئول ترانه‌مون میخوام که این کار رو انجام بدن. بازم عذر میخوام.
سپاسگزارم از تو و سپاسگزارم از شنونده ها که تحمل کردید، این توضیحات رو هم شنیدید. اجازه بدید که بریم سراغ ادامه گزارش ها. یک بار دیگه بگم که 20420660387415 شماره سرویس SMS گیر ماست، میتونید پیام های بامدادیتون رو هم برای ما ارسال کنید. من یکی از پیام هایی که اومده از آقای نادر از استرالیا است که گفته که مشکل داره با شنیدن صدای ما روی وبسایت رادیو فردا که گفته قطع میشه، و همچنین گفته شماره SMS گیرتون رو روی وبسایت هم بذارید که این رو باید منتقل کنیم به برای بچه های وبسایت. و مستانه عزیز از تهران گفته که سرزمین حقیقی ما قلب کسانی است که دوستشان داریم حتی اگر آنها را نبینیم. شما هم میتونید پیام هاتون رو بفرستید، اما اینجا براتون یک گزارش شنیدنی داریم. عشق و دلبستگی به ادبیات حماسی و شاهنامه، فاطمه حبیبی زاد رو وارد حوزه نقالی پهلوانی و یا گستری از هنر نمایشی کرده که تا به حال ویژه مردان بوده. شهرام میریان رفته سراغ فاطمه حبیبی زاد و یا اونطور که معروفه گرد آفرید و گفتگوی انجام داده که توجهتون رو به اون جلب میکنه.
سپر رو گرفت جلوی تیرها، اومد جلوتر، گردآفرید مثل آتش به جوش و خروش، سر نیزه را سوی سهراب کرد، عنان و سنان را پرستاب کرد.
خانم فاطمه حبیبی زاد از شما به عنوان نخستین بانوی نقال ایران یاد میشه. پرسش نخست منم در همین زمین است. اگر ممکنه بفرمایید خانم حبیبی زاد چطور شد شما اصولا وارد دنیای نقالی شدید؟
از آنجا که پژوهشگر بودم و دانشجوی میراث فرهنگی، از همون ابتدای دوره دانشکده من در حوزه ادبیات شفاهی و میراث معنوی کار میکردم. پیشتر هم شد از دوره کودکی هم بشه شدت علاقه من به داستانهای ملی بودم و خیلی هم مطالعه می کردم، اما با آیین نقالی آشنایی نداشتم تا اینکه به طور تصادفی با کار مرشد ترابی آشنا شدم. مرشد ترابی از آخرین بازماندگان نسل نقالان هست در سبک نقالی پهلوانی. اینکه دیدم به شکلی تئاتر یک نفر است، نقال به تنهایی خودش طراح کارشه، کارگردان نویسنده کارشه و ضمناً یک تنه گاهی حتی جای ده شخصیت بازی میکنه، حتی از تقلید صدای شیر و اژدها و اسب هم دریغ نمیکنه. خیلی برام جالب بود که در همین نمایش تک نفره نقال مفاهیم عمیقی رو ارائه میده و ما با آینهای بزم، رزم، عشق، زندگی، شیوه معیشت ایرانیان آشنا میشیم. از همون ابتدا شعر فردوسی رو که میخونم، برانم که گردن فرازی کنم به شمشیر، با شیر بازی کنم من امروز، کاری کنم بیگمان که بر نامداران سرایت زمان، این نیرو میداد. بیت‌هایی که همش حماسه است، همش از اقتدار روحی و اقتدار ملی. البته سبک نقالی اصفهان و تهران من رو جذب کرد که در اجرا هم من به همون سبکم، یعنی نقالی پهلوانی.
چو آتش پراکنده شد پیلتن، درختی بجست از در بابزن. بابزن یعنی سیخ کباب. یکی نبره گوری بزد بر درخت، که در چنگ او پرمرغی نسخت، چو بریان شد از هم بکند و بخفت.
سوال بعدی من خانم فاطمه حبیبی زاد از شما این هستش که چطور شد شما نام هنری گردآفرید رو برای خودتون انتخاب کردین یا دیگران برای شما انتخاب کردن؟
بله دقیقا دیگران انتخاب کردن و آن دیگران هم استادان من بودن، چه مرشد ترابی، چه استادانی که میرفتم که به شیوه تخصصی اینها معلم حافظ خوانی و شاهنامه خوانی صحیح بودن و اونها به من دادن این لقب رو. میگفتن که گردآفریدانه وارد میدان شاهنامه شدی. به طور خودجوش اتفاق افتاد. مردم هم جالب بدونی بدونی که خودجوش گردآفرید صدا میکردن. یک نقل زنانه میدیدن و یک نقلی که زن محور گردآفرید تخمینه اینه که مردم هم به طور خودجوش گردآفرید صدا میکردن و این شد که تا به امروز خود من هم باورم شد که واقعا گردآفریدم.
به این ترتیب منم از این بعد شما رو گردآفرید مینامم. خانم گردآفرید، شخصیت گردآفرید در شاهنامه شخصیت بسیار بارزی است. زنی است که پهلوان هست، میره با سهراب نبرد میکنه، هرچند که از اون شکست میخوره، ولی به هر حال میخواستم ببینم که این شخصیت گردآفرید بر روی شما چه اثری گذاشته.
گردآفرید در نبرد با سلاح، با نیزه، با شمشیر شکست میخوره، اما پیروز واقعی خود گردآفریده. دلیلش هم این هست که با وجود پهلوانی ها و زن بودن با همه زیبایی هاش و ظرافت هاش، سهراب به شدت عاشق گردآفرید، ولی گردآفرید میتونه عاشق چنین بزرگزاده‌ای مثل سهراب باشه، اما عقلش و خردش بر دلش غالبه. یعنی در شرایطی که اون هم میتونه شیفته این پهلوان با این قامت و این زیبایی باشه، اما به دلیل مصالح مردم خرد بر دل غالبه و دست میبره به نیرنگ و در حقیقت اون رو قال میگذاره و برمیگرده به دژ و دیگه سهراب هیچ گونه دسترسی به گردآفرید نداره.
رنگ رنگ تار، نقل اختر ز زهره مطرب ساقی مجلس هلال می طرب ساقی قمر جام بلورش آفتاب این قسم بزمی به روی یل پهلوان رستم تاج بخش آراستند.
همراه علی ناظمی هستیم تا مروری داشته باشیم بر تازه‌های موسیقی ایران و جهان. علی من بهت سلام میکنم، صبح بخیر بهت میگم.
سلام، صبح بخیر محمد، امیدوارم صبح خوبی شروع کرده باشی. منم بذار که از همینجا سلام و صبح بخیر بگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
اجازه بده همین اول بریم سراغ یک چهره سرشناس موسیقی سنتی ایران که یک خبر خوبم داده باشیم سر صبح به شنونده هامون، جلیل شهناز.
آه محمد، چند روزی که گذشت ما شاهد این بودیم که خیلی این خبر رو رد و بدل میکنن که جلیل شهناز حال عمومیش خوب نیست، ولی کن این خبر یک شایعه بیشتر نبوده. اونجوری که نزدیکانش میگن که جلیل شهناز حال روزش خوبه. جلیل شهناز استاد مسلم موسیقی ایرانی، در سن 90 سالگی همچنان سر حاله، کسیه که پایه‌گذار سبک‌های متنوعی در موسیقی ایرانی بوده. این خبر خوبی بود که صحبتمون رو با شروع می‌کنیم.
پس بشنویم قطعه‌ای از تار جلیل شهناز رو به افتخار این استاد موسیقی ایرانی.
بله، یک نوازنده بزرگ تار.
و حالا بریم سراغ جشنواره موسیقی فجر و از خبرهای تازه‌ای که در آستانه برگزاری این جشنواره رخ داده بشنویم.
جشنواره فجر قراره که بهمن ماه برگزار بشه، ولی توی این مدت اخیر هم خبرساز بوده به خاطر چهره‌هایی که قراره توش حضور پیدا بکنن. ما پیشتر به صورت عادت دیده بودیم که بزرگان موسیقی پرهیز می‌کردن از اینکه تو جشنواره فجر حضور داشته باشن و خیلیشون این بهونه رو می‌آوردن که جوونا فرصت داشته باشن بیان اونجا خودشونو نشون بدن. اما خبر خوب اینه که کیوان ساکت از بزرگان موسیقی ایرانی قراره که توی جشنواره فجر حضور داشته باشه. یک خبر دیگه هم بدم که 8 گروه خارجی حاضر شدن که در بخش رقابتی موسیقی خارجی هم شرکت بکنن.
پس بشنویم از کیوان ساکت رقص ایرانی رو. جایزه معتبر گلدن گلوب دیشب مراسمش برگزار شد و جایزه هام که مشخص شد، اصغر فرهادی هم که برنده جایزه بهترین فیلم خارجی شد. اما در بخش موسیقی فیلم کسی که جایزه رو به اصغر فرهادی داد، یعنی مدونا برنده شد.
درسته، مدونا به خاطر فیلم WE و آهنگی که برای این فیلم ساخته جایزه رو برده بود. هیچ حاشیه‌ای بردن این جایزه خیلی جالبه. التون جان هم به خاطر یک فیلم نامزد این جایزه بود. پیش از این که برنده جایزه اعلام بشه به خبرنگاران گفته بود که امکان نداره که مدونا این جایزه رو ببره. البته از عبارات خیلی بدی استفاده کرده بود و وقتی مدونا این جایزه رو برد واکنش‌های بدتری هم نشون داد. واکنش‌ها توی چهرهش مشخص بود، خیلی برافروخته بود و بعد در کنفرانس مطبوعاتی این رو ناعادلانه دونسته بود.
و سرانجام هم از آهنگ انتخابی امروز تو بشنویم.
محمد، همونجوری که میدونیم دوشنبه ها سازه های موسیقی به بازار واقعی موسیقی عرضه میشن، یعنی به صورت سی‌دی واقعی در بازار توزیع میشن، و من از بین این آهنگایی که دیروز منتشر شدن یکی رو انتخاب کردم از گروه دشینز، گروه آمریکایی که 7 سال فعالیت میکنن، موسیقی راک آلترناتیو، و این آهنگ رو ازشون بشنویم. And the way they did run, you sure must be strong. And you feel like an ocean made warm by the sun. When I was just 9 years old, I swear that I dreamt your face on a football field and a kiss that I kept. Apart from everything, the heart in my chest. I know that things can really get rough. We go in alone.
خب اجازه بدید که بعد از شنیدن برنامه موسیقی همکارمون علی ناظمی، من پیام هایی که تا این لحظه رسیده رو برای شما بخونم که بی نصیب از پیام های شما نمونیم، که اسمس های شما همچنان پر انرژی ادامه داره. یکی از شنونده ها مهران از فیروزآباد که گفته برنامه‌ای درباره رئیس علی دلواری داشته باشید. شنونده ای گفته 27 دی ماه روز با هم بودن گرامی باد. شنونده ای به اسم، اگر اشتباه نکنم، وحیده از کازرون گفته که همیشه دور بودن معنای فراموش کردن نیست، گاهی فرصتی است برای دلتنگ شدن. یک شنونده که خودش معرفی نکرده گفته لطفاً هیچ صبحی سلام هایده رو از ما دریغ نکنید. مراد به دوست عزیزش حسین براتی سلام رسونده. عظیم از بندرعباس به ما انرژی داده. محمد قاسمی از نهاوند انتقاد کرده گفته اشتباه زیاد دارید. سین از شیراز گفته در مستک ما سوخته دلان خنده حرام است، این وقت گهی تلخ گهی نیز به کام است. آقای شرفی از زاهدان به من گفته که چرا خواننده نشدی، و شنونده‌ای هم گفته صداتون رو ندارم و در راه اهواز هستم، اگر میشه اسمس منو فردا بخونید. به هر حال این هم یک شنونده دیگه. اما بریم سراغ یک گزارش شنیدنی دیگه درباره اسقر فرهادی، آبروی سینمای ایران. بامداد دوشنبه به وقت ایران فیلم جدایی نادر از سیمین برای اولین بار به عنوان نماینده‌ای از سینمای ایران توانست جایزه معتبر گلدن گلوب را به دست بیاره. بشنوید از بابک غفوری آذر.
این جمله های مدونا شبی فراموش نشدنی برای ایرانیان در سراسر دنیا رقم زد. And the Golden Globe goes to From Iran, a Separation. گلدن گلوب برای اولین بار در حضور رقبای قدرتمندی از اسپانیا، چین، آمریکا و بلژیک به فیلمی از ایران میرسد و اسقر فرهادی در ادامه موفقیت‌های جهانیش سینمای ایران را صاحب جایزه‌ای می‌کند که تاکنون نصیبی از آن نبرده است. I just prefer to say something about my people. I think they are a truly peace-loving people. Thank you very much. اسقر فرهادی بعد از مراسم هم در گفتگوهای رسانه‌ای بر جدایی سیاستمداران از مردم و نفی جنگ در روزهایی که بیش از همه نام ایران با جنگ گره خورده تأکید کرد.
به نظرم مردم با هم هیچ مشکلی ندارن. مردم ایران همون جوری که من گفتم مردم خیلی صلح دوستی هستن. من امیدوارم نه تنها در ایران، در هیچ جای دنیا انسان دیگه جنگ رو نبینه و جنگ بشه یه چیزی که فقط مال گذشته است.
نوید قزم جعفری منتقد فیلم درباره تأثیر دریافت این جایزه و صحبت‌های اصغر فرهادی هنگام دریافت آن بر شرایط فعلی اجتماع و سیاست و فرهنگ ایران به رادیو فردا میگوید:
برای اولین بار هست که یک فیلمی از قشر متوسط تحصیل کرده ایران به جهان راه پیدا کرده و به این جایزه جهانی در واقع دست پیدا کرده و به نظرم میتونه سینمای ایران رو به قبل از گرفتن این جایزه و بعد از گرفتن این جایزه تقسیم کنه. برای اولین بار هست که ما جشن ملیمون رو داریم از بابت یک اتفاق فرهنگی میگیریم.
جدایی نادر از سیمین فیلمی است که فیلمبرداریش در ایران یک بار در میانه های کار به دلیل صحبت‌های اصغر فرهادی در جشن خانه سینمای ایران با دستور جواد شمقدری معاون سینمایی متوقف شد. آقای فرهادی در این جشن آرزوی بازگشت و ادامه کار فیلمسازانی چون محسن مخملباف، امیر نادری، بهرام بیضایی و جعفر پناهی در ایران را کرده بود. این فیلم حالا در حالی جایزه‌های بین‌المللی مهمی را برای ایران برمغان می‌آورد که سینماگران ایرانی یکی از سخت‌ترین دوره‌هایشان را در تقابل با مدیران دولتیشان پشت سر می‌گذارند. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، از این منظر جایزه جدایی نادر از سیمین را برای سینمای ایران بسیار با اهمیت می‌داند.
از یک سو مدیران ناکارآمد و افرادی که تمام تلاششون رو دارن می‌کنن که سینما رو مصادره مطلوب بکنن با تفکرات خاص خودشون، و سوی دیگه هم بستن خانه سینما و دستور انحلال به خانه سینما و تحت فشار قرار گرفتن سینماگرها. نکته دوم هم برمیگرده به موضوع این که رسانه‌های داخلی و رسانه‌های حکومتی در برابر موضع‌گیری روی این جایزه تقریبا آچمز موندن، به دلیلی که اصغر فرهادی نشون داده که جزء سینماگر